بهمن باستانی با تازه ترین خبرها از رادیو آزادی در خدمت شما هستم. در جریان خشونت ها و درگیری های 24 ساعت گذشته در کشمیر دست کم 10 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. شماری از آنان از ماموران امنیتی هند بودند. خبرها از سرینگر حاکی است که به دنبال انفجار بمبی که منجر به قربانی شدن عده غیر نظامی و نظامی هند در کشمیر شد، سربازان هند به روی گروهی از افرادگرایان مسلمان مسلح آتش گشودند که در جریان این حادثه 4 تن از اسلامگرایان کشته شدند. آمار قربانیان درگیری بیش از 15 گروه اسلامی مسلح در کشمیر با پلیس و ارتش هند طی 10 سال گذشته به 37,000 نفر رسیده است. گلوریا آرویو رئیس جمهوری فیلیپین از مردم این کشور خواست تا برای ایستادگی در برابر تروریسم به زندگی عادی خود ادامه دهند. خانم آرویو که در سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم فیلیپین سخن میگفت، اظهار داشت که از مسئولان امنیتی کشور خواسته است تا حادثه انفجار بمب‌های اخیر در این کشور و نیز احتمال عملیات تروریستی مشابه در فیلیپین را در دست بررسی قرار دهند. در جریان 2 حادثه انفجار بمب در معابر عمومی در فیلیپین طی هفته گذشته بیش از 100 نفر کشته و زخمی شدند. ابوبکر بشیر رهبر جماعت اسلامی اندونزی امروز بازداشت شد. ابوبکر بشیر که قرار بوده است امروز در دادگاهی در جاکارتا حاضر شود، روز گذشته در بیمارستان بستری شد و نزدیکانش به دستگاه قضایی اندونزی اطلاع دادند که ابوبکر بشیر قادر به حضور در دادگاه نیست. ابوبکر بشیر و حزبش جماعت اسلامی متهم به دست داشتن در انفجارهای هفته گذشته در بالی هستند. 2 انفجار سنگین در جزیره بالی اندونزی هفته گذشته 180 کشته و صدها زخمی به جا گذاشت که بیشتر آنان توریست استرالیایی بودند. ابوبکر بشیر پیشتر به حمایت از اسامه بن لادن فراخوان داده بوده است. اجلاس سران 55 کشور فرانسه زبان در بیروت وارد دومین روز خود شد. بحث‌ها و تبادل نظرها در این اجلاس 3 روزه عمدتاً بر تروریسم، بحران خاورمیانه و ساحل عاج متمرکز است. اجلاس بیروت که سران بیش از 1/4 کشورهای سازمان ملل متحد را گرد آورده است، در پشت درهای بسته صورت می‌گیرد و قرار است یک شنبه در بیانیه پایانی اجلاس بیروت در زمینه‌های مورد نظر موضع کشورهای فرانسه زبان اعلام شود. روز گذشته این اجلاس جامعه بین ملل را فرا خواند تا در جهت حل بحران عراق راه مسالمت‌آمیز در پیش بگیرد. به گفته یک مسئول ارشد وزارت خارجه آمریکا، دولت این کشور تصمیم گرفته است که در زمینه بحران عراق نهایت همکاری را با جامعه بین الملل به عمل آورد. ویلیام برنز مشاور وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه که در دیدار با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در قاهره در این باره سخن میگفت، اظهار داشت این تصمیم برای اطمینان یافتن از انجام کلیه تعهدات عراق در قبال سازمان ملل است. آمریکا تا یه هفته گذشته از تأکید بر قید حمله نظامی به عراق به عنوان یک راه برخورد با بحران این کشور فاصله گرفت و به این ترتیب به گفته دیپلمات‌های سازمان ملل راه سازش بین اعضای دائم شورای امنیت برای تصویب قطعنامه جدید جهت تضمین اجرای مأموریت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در عراق هموار شده است. همزمان با آغاز سفر 2 روزه ویلیام برنز فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه و دیدار او با رئیس جمهوری مصر، ارتش اسرائیل وارد شهر نابلس در کرانه باختری رود اردن شد و دست کم 8 فلسطینی را بازداشت کرد. بازداشت شدگان از اعضای حماس و نیز سازمان الفتح به رهبری یاسر عرفات بودند. شب گذشته آن مارکس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از اسرائیل خواست تا در طرح‌های نظامی در مناطق فلسطینی نشین تجدید نظر کند و موضوع قربانی شدن کودکان و دیگر غیر نظامیان فلسطینی در جریان عملیات اخیر ارتش اسرائیل در رفح را مورد بررسی قرار دهد. در ایران یک فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. خبرگزاری ها به نقل از محافل مطبوعاتی جمهوری اسلامی گزارش می دهند که صالح شریفی فرمانده منطقه سپاه پاسداران در کردستان هدف گلوله 2 موتورسوار قرار گرفته و در دم جان سپرده است. محافل تندرو و مطبوعاتی ایران این اقدام را به سازمان زحمتکشان کردستان ایران کومله نسبت دادند. تا یه چند روز اخیر خبر اعدام چند تن از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران در منطقه منتشر شده است. دانشجویان کلاس‌های درس دکتر هاشم آقاجری در دانشگاه تربیت مدرس تهران در اعتراض بر ادامه زندانی بودن استاد خود دست به اعتصاب زدند. دانشجویان اعلام کردند که این اعتصاب را تا 3 روز دوشنبه ادامه خواهند داد. اخیراً برخی از اصلاحگرایان جمهوری اسلامی نسبت به وضعیت هاشم آقاجری و عدم سلامتی او در زندان همدان هشدار دادند. هاشم آقاجری نزدیک به 3 ماه پیش در سخنرانی در همدان منکر اصالت روحانیت به عنوان طبقه واسط بین مردم و کتابهای دینی شد و به دنبال آن بازداشت و در دادگستری همدان تحت محاکمه قرار گرفت. و روابط عمومی دادگستری استان تهران در اطلاعیه اعلام کرد مدیر مؤسسه دولتی پژوهش افکار عمومی به جاسوسی برای بیگانگان اعتراف کرده است. در اطلاعیه دادگستری استان تهران ضمن ناموجه و غیر واقعی خوانده شدن سخنان روز گذشته الهی کولایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در این باره آمده است که اگر خانم کولایی اطلاعاتی بیشتر از دستگاه قضایی در این باره دارد میتواند به دادگاه مراجعه کند. روابط عمومی دادگستری استان تهران نوشته است که مؤسسه‌ای که با نام پژوهش افکار عمومی فعالیت می‌کرده فاقد پروانه و مجوز فعالیت بوده و قراردادهای این مؤسسه با کمیسیون‌های مجلس و وزارت ارشاد غیر قانونی بوده است. در این اطلاعیه فروش اطلاعات و ارتباط کارمندان این مؤسسه با سازمان مجاهدین خلق ایران از جرم‌های اعتراف شده در بازجویی‌ها توسط مدیر و یکی از کارمندان این مؤسسه اعلام شده است. نکات بیشتری از این خبر را در بخش بعدی اخبار 24 دقیقه دیگر از رادیو آزادی خواهید شنید. یک ساعت از برنامه‌های بخش شامگاهی رادیو آزادی را پشت سر گذاشتیم. در این روز شنبه 27 مهر ماه 1381 سپاسگزارم از همراهی شما. امیدوارم که برنامه‌های ما را تا بدینجا پسندیده باشید و خوش آمد میگویم به دوستانی که از این لحظه به ما میپیوندند. برنامه‌های بخش شامگاهی ما 2 ساعت دیگر ادامه دارد. همراه ما باشید. روزهای شنبه و یک شنبه روزهای گرم شدن کوره باشگاه‌های کشورهای اروپایی است. اخبار ورزشی از رادیو آزادی.
با نزدیکتر شد
در چارچوب مسابقات جام برتر باشگاه‌های فوتبال انگلستان یا FA کاپ امروز تیم لیورپول با تکل هافبک سنگالیش سلیف دیاو لیدز یونایتد را شکست داد و با 1 امتیاز بیشتر از آرسنال به صدر جدول تیم‌ها صعود کرد. آرسنال امروز در زمین اورتون به مسافه این تیم خواهد رفت. در دیگر بازی‌های آخر هفته لیگ برتر این تیم‌ها با هم روبرو خواهند شد. بلکبرن روورز با نیوکاسل، فولام با منچستر یونایتد، منچستر سیتی با چلسی، ساندرلند با وست هام یونایتد و وست برومیچ آلبیون با برمنگام سیتی. اما در روز ششم از دیدارهای جام باشگاه‌های ایتالیا کالچو امشب اینتر میلان با یوونتوس پیکار می‌کند. هکتور کوپر مربی آرژانتینی اینتر در بازی امشب که در ورزشگاه خانگی میلان سان سیرو برگزار می‌شود در پی انتقام کشیدن از یوونتوس قهرمان فصل پیشینه کالچو است. اینتر در فصل گذشته تا آستانه قهرمانی پیش رفت، اما باخت روز آخر این تیم در برابر لاتسیو قهرمانی را تقدیم یوونتوس کرد. در دیگر دیدارهای شنبه و یک شنبه در چارچوب باشگاه‌های قهرمانی ایتالیا این دیدارها انجام خواهد شد. امپولی با روم، لاتسیو با پروجا، تورین با کیو، اودینزه با رگینا، آتالانتا با میلان، بولونیا با برشا، کومو با پیاچنزا و مودنا با پارما. در جریان مسابقات تنیس 3 میلیون دلاری مسترز مادرید، آندره آقاسی تنیسور آمریکایی با تسلط کامل قهرمان محلی خوان کارلوس فررو را در هم کوبید و به مرحله نیمه نهایی رسید. آقاسی در مسابقه‌ای که تنها 74 دقیقه به درازا کشید، در دو ست پیاپی 6-3 و 6-2 از صد فررو گذشت تا در نیمه نهایی رو در روی سباستین گروشران حریف فرانسویش بایستد. و ایران در نخستین دیدار از رقابت‌های فوتبال سالونی یا فوتسال قهرمانی آسیا به پیکار تیم ازبکستان خواهد رفت. تیم ملی فوتسال ایران صبح جمعه برای شرکت در این رقابت‌ها عازم جاکارتا شد. این بازی‌ها با حضور 15 تیم در 3 گروه 5 تیمی از سه‌شنبه 30 مهر ماه آغاز می‌شود. ایران در گروه دوم این تیم‌ها به همراه تایوان، ازبکستان، مالزی و ترکمنستان رقابت می‌کند. و ما زمان شنیدن گزارش اینترنت رادیو آزادی است. ببینیم بهنام ناطقی همکار ما در نیویورک امروز چه پایگاه‌ها یا جایگاه‌های اینترنتی را برای ما معرفی خواهد کرد.
امروز در گزارش اینترنت چاپ انتشار کتاب از طریق مؤسسات خدمات چاپ درخواستی. شرکت هایی که با استفاده از امکانات چاپ الکترونیک کتاب یک نویسنده را برای چاپ و فروش از طریق اینترنت فراهم می کنند، به نویسندگان تازه کار که نمی توانند ناشری برای کتاب خود بیابند کمک می کنند که با خرج مختصری حاصل کار خود را به صورت یک کتاب در بیاورند و اون را برای فروش حتی در amazon.com عرضه کنند. حسن کار این مؤسسات این است که برخلاف ناشران سنتی مجبور نیستند کتاب را قبل از فروش چاپ و صحافی و انبار بکنند. انبارهای این ناشران الکترونیکی است و ماشین‌های چاپگران‌ها قادر است کتابی را حتی در یک نسخه چاپ و صحافی کنند. به این خدمت نشر print on demand یا چاپ به درخواست یا چاپ درخواستی می‌گویند. کتاب‌هایی که از این طریق به چاپ می‌رسند تفاوتی با کتاب‌های معمولی ندارند و حتی شماره کتابخانه کنگره هم که امکان عرضه کتاب را در کتابفروشی‌ها و کتابخانه‌های دانشگاه‌ها و شهرها میسر می‌کند بر خود دارند و به همین سبب می‌توان آنها را در فهرست amazon.com بزرگترین کتابفروشی اینترنتی جهان هم قرار داد و از آن طریق برای آن بازاریابی کرد. نویسندگانی که از خدمات این مؤسسات استفاده می‌کنند آنها هستند که یا برای کتاب خود ناشری نیافتند یا می‌خواهند چند نسخه محدود مثلا از کتاب خاطرات یا اصل و نسب خانوادگی خود را به دوستان و فامیل پیشکش کنند و تعداد کتابی که لازم دارند از طریق چاپ سنتی بسیار گران تمام می شود. اما یک گزارش روزنامه نیویورک تایمز حاکی است که چند نویسنده حرفه‌ای با استفاده از خدمات ناشران چاپ درخواستی موفق شدند تا 8000 نسخه از یک کتاب خود رو به فروش برسونند. این نویسنده ها با احاطه بر طرز کار وبسایت های اینترنتی و مؤسسات نشر کتاب درخواستی موفق شدند کتاب های خود رو به فهرست پرفروش روز در amazon.com وارد کنند و از این طریق نام کتاب خود رو در صفحه اول amazon.com بیاورند. یک نویسنده به نام آقای جو ویتاله که موفق شد تیراژ کتاب خود درباره بازاریابی عرفانی را به صدر جدول کتاب‌های پرفروش روز amazon.com برساند، با فرستادن ایمیل برای هزاران نفر از خوانندگان مقالات بازاریابی خود به آنها گفت که اگر می‌خواهند کتاب او را بخرند، آن را در روز معینی از amazon.com خریداری کنند تا در عوض بتوانند به سایر مقالات و منابع دیگری که او در وبسایت خود برای آنها فراهم کرده مجانی دسترسی پیدا کنند. وقتی 2000 نفر یا بیشتر یک کتاب را در یک روز به amazon.com سفارش بدهند، نام کتاب به طور اتوماتیک به جدول کتاب‌های پرفروش روز وارد می‌شود. آقای ویتاله می‌دانست که صدها هزار مراجعه کننده به سایت amazon.com همین که ببینند کتابی پرفروش‌ترین کتاب روز شده است، نسبت به آن کنجکاو می‌شوند و ممکن است آن را سفارش دهند. خانم نویسنده دیگری به نام لوری نوتارو که یک ستون روزانه در روزنامه محلی فینیکس آریزونا می نویسد، مجموعه مقالات خود را با پرداختن 99 دلار به یکی از سایت های پرینت آن دیمند به چاپ رساند و از طریق برگزار کردن شبهای کتابخانی در کتابخانه‌های محلی و کتابفروشی‌ها خوانندگان ستون روزانه خود رو به خرید اون کتاب تشویق کرد و به این ترتیب موفق شد هزارها نسخه از اون رو بفروشد و سرانجام یک ناشر سنتی از میان 78 ناشری که کتاب خانم نوتارو رو اول رد کرده بود با او برای چاپ و انتشار سنتی اون تماس گرفت. از کار مؤسسات پرینت آن دیماند یا چاپ درخواستی به این صورت است که ابتدا مبلغی بین $100 تا $1000 از نویسنده برای آماده کردن کتاب او برای چاپ دریافت می‌کنند و بعد از هر نسخه از کتاب که به این صورت به فروش برسد حق و زحمه می‌گیرند. فرق آنها با ناشران معمولی این است که چون سرمایه‌ای برای چاپ کتاب خرج نمی‌کنند نمی‌توانند صاحب حق تألیف بشوند و به همین جهت نویسنده در صورت موفقیت کتاب بعداً حقوق تألیف آن را به یک ناشر عادی می‌تواند بفروشد. از جمله مؤسسات نشر درخواستی که به روی اینترنت می‌توان به آنها دسترسی پیدا کرد باید از firstbooks.com first به صورت عدد ST books همش یک کلمه یا greatunpublished.com اون هم یک کلمه و یا iuniverse.com اسم برد. بعضی از این مؤسسات محدودیت زبانی ندارند و کتابی که به صورت اکروبات برای چاپ آماده شده باشد رو حتی به زبان فارسی هم میتوانند چاپ کنند و در اختیار خریداران قرار بدهند. نکته جالب درباره موفقیت در انتشار کتاب به این صورت این است که توجه کنیم کتاب هایی که از این طریق به جدول پرفروش ها راه پیدا کردن لزوماً بهترین کتاب هایی نبودند که از طریق چاپ درخواستی منتشر شدند، بلکه کتاب هایی بودند از نویسندگانی که با زیرکی به طرز استفاده از امکانات اینترنت برای چاپ و انتشار و تبلیغ برای کتاب های خود پی برده بودند.
بله، چاپ درخواستی کتاب بر روی اینترنت، گزارش اینترنت امروز بود از بهنام ناطقی. اما در دانستانی‌های پزشکی رادیو آزادی موضوع مورد بحث دکتر منصور مصلحی در برنامه امروز کمخونی در میان زنان است. با هم گوش می‌کنیم.
یکی از بیماری‌های شایع در مخصوصاً خانم‌های جوان بیماری کمخونیه. کمخونی رو خیلی‌ها به عنوان بیماری تلقی نمی‌کنن و خیلی‌ها هم که دچار این عارضه هستن، حالا اگر اسمش بیماری نگذاریم، یا متوجه نیستن که دچار کمخونی هستن یا اگر بدونن هم که دچار کمخونی هستن این موضوع رو سرسری می‌گیرن و بهش چندان توجه نمی‌کنن. کمخونی به معنای این هست که یا تعداد گلبول‌های قرمز خون کم هست یا ماده‌ای که در گلبول‌های قرمز وجود داره به اسم هموگلوبین این مقدارش کاهش پیدا می‌کنه. نقش هموگلوبین این هست که اکسیژن رو سوار خودش می‌کنه در ریه و به قسمت‌های مختلف بدن می‌رسونه و انیدرید کربونیک رو که تولید شده در دفعش کمک می‌کنه. همونطور که می‌دونید اگر مقدار هموگلوبین کافی نباشه مقدار اکسیژنی که به اندام‌های مختلف می‌رسه کافی نخواهد بود. در حالت عادی که شخص فعالیت چندانی نداره احتمالاً این موضوع دردسر ایجاد نمی‌کنه، ولی اگر شخص بخواد فعالیت زیادتری داشته باشه این کمخونی باعث میشه که زود دچار خستگی بشه، بی علاقه به کار بشه و بازده کارش کاهش پیدا بکنه، در حالی که با یک درمان ساده و کوچیک میشه این عارضه رو برطرف کرد. خطرهای دیگه کمخونی یکی این هست که زمینه رو برای ابتلای به بیماری های دیگه مستعد میکنه. گذشته از این در خانم ها چون خونریزی ماهانه دارن این خطر این که کمخونی تدریجا بیشتر و بیشتر بشه و سرانجام به صورت یک عارضه سخت در بیاد زیادتر است. و همینچه از خانم ها مخصوصا خانم های جوانی که یا بچه دار شدن یا قصد بچه دار شدن دارن باید قبل از اینکه دچار کمخونی به اون حدی بشن که عوارض سخت خودش رو نشون بده در صدد درمانش بر بیان. برای شناختن کمخونی و اینکه در چه مرحله‌ای هست بهترین راه این است که به پزشک مراجعه بشه و ماده‌ای در خون به اسم فرتین اندازه‌گیری بشه و بعد معین بشه که آیا بیماری کمخونی ناشی از کمبود آهن یا ناشی از کمبود ویتامین های B هست یا ناشی از کمبود ویتامین B12 و به حسب اینکه چه عاملی باعث کمخونی شده با این عارضه مبارزه بشه. و در این حال باید توجه داشت که یک بیماری هست به اسم تالاسمی که مخصوصا در شرق خاورمیانه و در ایران شایع هست و این در این بیماری شخص دچار کمخونی شدید هست. در نوع خفیف یا در نوع کوچک تالاسمی خطر چندانی ایجاد نمیشه جز اینکه بیمار همیشه دچار کمخونیه و مشکل در این است که به این بیمارها آهن هم نمیشه داد برای رفع کمخونیشون. نکته مهم اینه که اگر کمخونی به موقع تشخیص داده باشه و ما ببینیم که شخص کمخونیش به علت تالاسمی خفیف است، به اون خانم یا آقا توصیه میکنیم که در ازدواجشون مواظب باشن که نفر مقابل دچار این بیماری یعنی تالاسمی خفیف نباشه، برای اینکه جمع شدن دو تالاسمی خفیف باعث خواهد شد که بچه احتمالا دچار تالاسمی شدید بشه که یه بیماری کشنده است. به هر حال باید توجه داشت که کمخونی عارضه‌ای است که در درجه اول باید علتش شناخته بشه، چون گاه هم ممکن است که در یک نقطه از بدن داره خونریزی انجام میشه و علت کمخونی این هست. ولی به هر حال شناختن علت کمخونی آسانه و موقعی که علت شناخته شد درمانش هم آسانه و از عوارض بسیار بد و سختش هم به راحتی میشه جلوگیری کرد. پس باید به این نکته توجه داشته باشید.
بله، دانستانی های پزشکی را می شنیدیم، اما بعد نیست خبری هم بشنویم در پیوند با نام‌آورترین پزشک ایرانی، حکیم ابوعلی سینا. شورای اجرایی سازمان یونسکو که مقران در پاریس است تصمیم گرفته هر 2 سال یک بار جایزه ابن سینا را به یک دانشمند جوان که در زمینه اخلاق در علم و فناوری اثری بر جای گذاشته باشد اهدا کند. جان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی در پاریس گفتگوی دارد در این زمینه با احمد جلالی رئیس مجمع عمومی سازمان یونسکو وابسته به ملل متحد.
شورای اجرایی سازمان فرهنگی آموزشی یونسکو که مقران در پاریس قرار دارد در 165مین نشست خود تصمیم گرفت جایزه ابن سینا را هر 2 سال یک بار به یک دانشمند جوان که اثری در اخلاق، در علم و فناوری از خود بر جای گذاشته است، اعطا کند. آقای احمد جلالی، رئیس مجمع عمومی سازمان فرهنگی آموزشی یونسکو، وابسته به سازمان ملل متحد، درباره این جایزه در گفتگو با بخش فارسی رادیو آزادی میگوید:
در اجلاس 31 کنفرانس عمومی یونسکو که در اکتبر و نوامبر گذشته بود، در جنب اون کنفرانس یک میز گرد وزرای علوم هم تشکیل شد که به خصوص راجع به ارتباط موضوعات علمی و رسالت یونسکو که ایجاد صلح و امنیت و تفاهم هست صحبت بشه. یکی از موضوعات مورد بحث در اون اجلاس وزرای علوم موضوع اخلاق در علم بود. پیشرفت‌های علمی تا چه اندازه در حوزه‌های انسانی می‌تواند دخالت مستقیم بکنه. این مجموعه شرایط بین‌المللی توجه به موضوع اخلاق در علوم رو روز به روز گسترش داده و شما می‌دونید که یک بخش ویژه‌ای در یونسکو به این عنوان تشکیل شده، به عنوان بخش کامست معروفه که در واقع هست World Commission on the Ethics of Science and Scientific Knowledge and Technology که مخففش میشه کامست، که به خصوص روی این موضوع کار میکنه. به دنبال کنفرانس وزرای علوم در نوامبر گذشته، وزیر علوم ایران هم که در اون شرکت داشت، او به دنبال این نامه نوشت به مدیر کل و پیشنهاد کردند که جایزه ای با مشارکت ایران در موضوع اخلاق در علم تشکیل بشه. این جایزه عبارت هست از اینکه $10,000 به برنده داده میشه و مدال طلای ابن سینا که یکی از مدال‌های رسمی یونسکو به دانشمندان اعطا میشه نیز بهش اعطا خواهد شد و ایران هم یک هفته او رو دعوت خواهد کرد که مهمان ایران باشه و در دانشگاه ها و مراکز علمی کشور به کنفرانس ها و مباحث علمی در این خصوص پرداخته بشه. البته عمدن مبلغ جایزه زیاد بالا در نظر گرفته نشد تا عنوان مادی پیدا نکنه و حیثیت معنوی و پرستیژ اخلاقیش حفظ بشه.
چرا نام ابن سینا را برای جایزه اخلاقی سازمان یونسکو در علم و فناوری انتخاب کردید؟ رئیس مجمع عمومی سازمان فرهنگی آموزشی یونسکو در پاسخ این سوال میگوید:
اسمی که برای این جایزه به پیشنهاد ایران انتخاب شد، اسم ابن سینا، کار درستی بود، برای اینکه ابن سینا علاوه بر اون که یک دانشمند بزرگ ایرانی است و از افتخارات ایران هست، یک شخصیت جهانی شناخته شده بین المللی است. در واقع بشریت او رو متعلق به خودش میدانه و همچنان که میدانین سال هاست که مدال رسمی ابن سینا در یونسکو وجود داره برای کارهای بزرگ علمی.
جایزه ابن سینا.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، سپاسگزارم از همراهی شما در طول برنامه‌های شامگاهی امروز. امیدوارم برنامه‌های ما را تا اینجا پسندیده باشید. از این لحظه به بعد همکار من نازی عظیما همراه شما خواهد بود در طول حدود یک ساعت و نیمی که از بخش شامگاهی برنامه ما باقی با مطالبی جالب و شنیدنی که خود نازی عظیما برای شما توضیح خواهد داد. خانم عظیما،
آقای نیکنام، با سلام به شما و با سلام های گرم به شنوندگان رادیو آزادی. در ادامه برنامه شامگاهی امروز، همانطور که از اردوان نیکنام شنیدید، از اکنون من نازی عظیما با همکاران دیگرم در رادیو آزادی همراه شما هستیم با برنامه های متنوع و شنیدنی که همکاران ما در رادیو آزادی تهیه کردن. نگاهی به این برنامه ها میکنیم که با گزارش‌های بین‌المللی روز آغاز می‌شوند. پس از آنکه 5 هفته مذاکرات درباره قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای حمله نظامی به عراق در شورای امنیت به جایی نرسید و حتی بعضی از متحدان سنتی آمریکا هم با این قطعنامه مخالفت کردند، آمریکا تصمیم گرفت که قطعنامه نرم‌تری تهیه کند. این قطعنامه به موضع فرانسه که 2 مرحله بودن اقدامات در مورد عراق را پیشنهاد کرده نزدیک است و اکنون آمریکا و فرانسه نقطه نظرهای خود را در مورد تدوین این قطعنامه جدید به هم نزدیک می‌کنند. تحلیلگران نفت را همواره یکی از مهمترین عوامل بروز بحران عراق دانستند و علت پافشاری آمریکا در حمله نظامی به آن و مخالفات روسیه و فرانسه، 2 عضو شورای امنیت دارای حق وتو را هم با این اقدام به دلیل همین منافع نفتی در عراق دوران صدام و پس از صدام می‌دانند. امروز رهبر کنگره ملی عراق در این باره به روشنی ابراز نظر کرد. مسئله پس دادن آرشیو اسناد ملی کویت که در جریان جنگ خلیج فارس به گونه غنیمت جنگی به یغمای عراقی ها رفت، در حال حاضر به یک موضوع مهم تبدیل شده است. در مذاکرات شارون و بوش در واشنگتن، علاوه بر مسئله عراق، بحران فلسطینی ها و اسرائیل هم مطرح شد. اکنون پس از این مذاکرات، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه راهی مصر شده تا با کشورهای منطقه درباره از سرگیری روند صلح گفتگو کند. مسئله تروریسم بین المللی که حتی ماجرای حمله احتمالی آمریکا به عراق هم بر مبنای مبارزه با آن توجیه می شود، موضوعی است که هم در کنفرانس 3 روزه امنیت و حفاظت مدیترانه و هم توسط رئیس سیا در کنگره آمریکا مطرح شد. اینها موضوعهای سیاسی مهم امروزن که در بخش گزارش‌های بین‌المللی همکاران رادیو آزادی در نقاط مختلف جهان گزارشی از آنها تقدیم شما خواهند کرد. در همین حال چند خبر جالب فرهنگی و اجتماعی هم نظر گزارشگران ما را جلب کرده است. مانند اینکه دست‌نوشته‌های گوته، شاعر آلمانی، به مجموعه میراث فرهنگی جهان که در یونسکو نگهداری می‌شود پیوست. بی بی سی در یک نظرخواهی از انگلیسی‌ها 10 چهره برتر تاریخ بریتانیا را معرفی کرد و در حالی که چهره اسامه بن لادن در هیئت شیطان بر سر دیوار یکی از کلیساهای ارتودکس نقش بسته، اختلاف در کلیسای کاتولیک میان واتیکان و کنفرانس اسقفهای آمریکا بر سر آزار جنسی کودکان بالا گرفته. علاقمندان برنامه‌های کتاب امروز و جهان دانش، دو برنامه ثابت رادیو آزادی، امروز هم برنامه‌های محبوب خود را می‌شنوند و با حرف آهنگین ترانه‌ها، حرف‌های رنگین امروز را به پایان می‌بریم. حرف‌هایی که به شنیدن می‌ارزند و امیدوارم شما را تا پایان برنامه شامگاهی با ما نگه دارند.
بهمن باستانی تازه‌ترین خبرها از رادیو آزادی را به آگاهی شما می‌رسانم. ژنرال تامی فرانکس فرمانده نیروهای مرکزی ارتش آمریکا در افغانستان، آسیای مرکزی و خلیج فارس در کابل به حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان گفت تا پایان مأموریت نیروهای بین المللی حافظ امنیت هنوز کارهای انجام نشده بسیار در افغانستان باقی است. فرمانده نیروهای ارتش آمریکا در منطقه که در جریان دور سفرش به جنوب آسیا و خاورمیانه روز گذشته در اسلام آباد با ژنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان در پیوند با امنیت منطقه مذاکره کرد، فردا به ترکیه خواهد رفت. عراق فردا تحویل دادن آرشیو دولتی کویت به این کشور را آغاز خواهد کرد. آرشیو دولتی کویت در جریان اشغال این کشور توسط عراق در سال 90 میلادی به غارت ارتش عراق رفت. به گفته وزیر خارجه کویت، ناظران سازمان ملل متحد امروز تدوین و تنظیم مراحل نهایی جزئیات روند انتقال این آرشیو دولتی را از عراق به کویت به پایان رساندند. اتحادیه عرب مارس گذشته در اجلاس بیروت از عراق رسما خواست تا آرشیو دولتی کویت را به آن کشور بازگرداند. به گفته یک مسئول ارشد وزارت خارجه آمریکا، دولت این کشور تصمیم گرفته است که در زمینه بحران عراق نهایت همکاری را با جامعه بین الملل به عمل آورد. ویلیام برنز مشاور وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه که در دیدار با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در قاهره در این باره سخن می گفت، اظهار داشت این تصمیم برای اطمینان یافتن از انجام کلیه تعهدات عراق در قبال سازمان ملل متحد است. آمریکا طی هفته گذشته از تأکید بر قید حمله نظامی به عراق به عنوان یک راه برخورد با بحران این کشور فاصله گرفت و به این ترتیب به گفته دیپلمات‌های سازمان ملل راه سازش بین اعضای دائم شورای امنیت برای تصویب قطعنامه جدید جهت تضمین اجرای مأموریت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در عراق هموار شده است. در ایران یک فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. خبرگزاری ها به نقل از محافل مطبوعاتی جمهوری اسلامی گزارش می دهند که صالح شریفی فرمانده منطقه سپاه پاسداران در کردستان هدف گلوله دو موتور سوار مسلح قرار گرفته و در دم جان سپرده است. محافل تندرو مطبوعاتی ایران این اقدام را به سازمان زحمتکشان کردستان ایران کومله نسبت دادند. طی چند روز گذشته خبر اعدام چند تن از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران در منطقه منتشر شده است. روابط عمومی دادگستری استان تهران در اطلاعیه اعلام کرد که بهروز گرانپایه مدیر مؤسسه دولتی پژوهش افکار عمومی به جاسوسی برای بیگانگان اعتراف کرده است. در اطلاعیه دادگستری استان تهران ضمن ناموجه و غیر واقعی خوانده شدن سخنان روز گذشته الهه کولایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در این باره آمده است که اگر خانم کولایی اطلاعاتی بیشتر از دستگاه قضایی در این باره دارند می توانند به دادگاه مراجعه کنند. روابط عمومی دادگستری استان تهران نوشته است که مؤسسه‌ای که با نام پژوهش افکار عمومی فعالیت می‌کرده فاقد پروانه فعالیت بوده و قراردادهای این مؤسسه با کمیسیون‌های مجلس و وزارت ارشاد غیر قانونی بوده است. در این اطلاعیه فروش اطلاعات و ارتباط کارمندان این مؤسسه با سازمان مجاهدین خلق از جرم‌های اعتراف شده در بازجویی‌ها توسط مدیر و یکی از کارمندان این مؤسسه اعلام شده است. نظرخواهی که مؤسسه دولتی نظرسنجی و پژوهش افکار عمومی به عمل آورد و نتایج آن ماه گذشته توسط خبرگزاری دولتی ایران ایرنا منتشر شد، نشان می‌دهد که بیش از 74% از مردم ایران خواهان مذاکره با آمریکا هستند. الهه کولایی روز گذشته با اعتراض به متهم کردن این مؤسسه به جاسوسی توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اظهار داشت این مؤسسه به سفارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این نظرخواهی را انجام داده است. مدیر عامل خبرگزاری دولتی ایران ایرنا و نیز سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران در شمار متهمان دیگر این پرونده اعلام شدند. در مشهد ضابطین قضایی متهمی را چندان مورد ضرب و شتم قرار دادند که فرد مذکور جان سپرد. به گزارش های رسیده خانواده متهم که نام او فاش نشده به دادگاه شکایت کردند و حوزه دو قضایی مشهد با ریاست قاضی صدرزاده محاکمه ضاربان را به عهده گرفته است. قاضی صدرزاده در نخستین جلسه دادگاه که امروز برگزار شد اظهار داشت این ضابطان قضایی به حکم یک قاضی برای بازداشت متهمی اعزام شدند، اما در جریان بازداشت او را مورد ضرب و شتم قرار دادند که باعث فوت فرد یاد شده شده است. و دانشجویان کلاس های درس دکتر هاشم آقاجری در دانشگاه تربیت مدرس تهران در اعتراض به ادامه زندانی بودن استاد خود دست به اعتصاب زدند. دانشجویان اعلام کردند این اعتصاب را تا دوشنبه به مدت 3 روز ادامه خواهند داد. اخیراً برخی از اصلاحگرایان جمهوری اسلامی نسبت به وضعیت هاشم آقاجری و عدم سلامتی او در زندان همدان هشدار دادند. هاشم آقاجری نزدیک به 3 ماه پیش در سخنرانی در همدان منکر اصالت روحانیت به عنوان طبقه واسط بین مردم و کتاب‌های دینی شد و به دنبال آن بازداشت و در دادگستری همدان تحت محاکمه قرار گرفت. این بود گزیده تازه‌ترین خبرها تا این ساعت از رادیو آزادی. از شما دعوت می‌کنم 25 دقیقه دیگر تازه‌ترین خبرها را از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، با سپاس از شما که همچنان ما را همراهی می‌کنید. برنامه امروز رادیو آزادی را ادامه برنامه شامگاهی امروز رادیو آزادی را با گزارش های بین المللی آغاز میکنیم و البته با مسئله بحران عراق. یک روز پس از آنکه اعلام شد دولت جورج بوش برای شکستن بن‌بست مذاکرات در شورای امنیت درباره قطعنامه پیشنهادی آمریکا تصمیم به تدوین پیشنویس قطعنامه نرمتری گرفته است، دیروز آمریکا موافقت خود را با این نظر شورای امنیت که در صورت سرپیچی عراق از قطعنامه جدید شورای امنیت بتواند به عراق حمله نظامی کند اعلام کرد و به این ترتیب به نظر دو مرحله‌ای بودن قطعنامه که نظر فرانسه بوده است نزدیک شد. با این حال ریچارد باوچر سخنروی گوی وزارت خارجه آمریکا گفت اگر عراق نسبت به اجرای این قطعنامه جدید بی‌اعتنا بماند و شورای امنیت هم کاری نکند، آمریکا خود تصمیم مقتضی را خواهد گرفت. همایون مجد و بررسی بحران عراق از جوانب گوناگون آن.
ریچارد باوچر یادآور شد که لازم است سازمان ملل متحد بدون هیچ گونه مصالحه‌ای به مشکل عراق بپردازد. با این حال ناظران سیاسی گفته‌های سخنگوی وزارت امور خارجه را آشکارترین نظری که تاکنون از سوی یک مقام رسمی در مورد آمادگی آمریکا برای عقب نشینی از درخواست اولیه خود یعنی یک قطعنامه واحد ابراز شده است توصیف کردند و آن را به معنای قبول یک روند دو مرحله‌ای که فرانسه با آن موافق است دانستند. بر اساس این فرمول شورای امنیت مقررات بازرسی سختی را وضع خواهد کرد و اگر صدام آن را رعایت نکند با امکان استفاده از نیروی نظامی روبرو خواهد شد، اما لازم خواهد بود برای این کار قطعنامه دیگری تصویب شود. در این میان پل ولفوویتس معاون وزارت دفاع آمریکا روز جمعه قرار دادن یک تهدید معتبر به کار گرفتن زور در پشت دیپلماسی را تنها راه حل مسالمت آمیز مسئله خلیج سلاح عراق دانست و گفت
No one should be under any illusions that Saddam Hussein will give up the weapons that he is not supposed to have.
هیچ کس نباید چنین تصور کند که صدام حسین سلاح‌هایی را که قرار نیست داشته باشد تنها به دلیل تصویب قطعنامه دیگری در سازمان ملل متحد راه خواهد کرد. او این کار را تنها در صورتی انجام خواهد داد که آن را برای بقای شخصی خود و بقای رژیمش ضروری بداند. در این حال مقامات نیروی دریایی آمریکا روز جمعه اعلام کردند ناو هواپیمابر کانستلیشن با 72 هواپیما جنگنده روز 2 نوامبر از پایگاه خود در سان دیگو رهسپار خلیج فارس خواهد شد. این ناو که 88 هزار تن وزن دارد سومین ناو در منطقه خواهد بود. دو ناو دیگر ابراهام لینکلن و جورج واشنگتن همراه با گروه‌های رزمی خود همینک در فاصله نزدیک از عراق به سر می‌برند. چهارمین ناو هری تورمن قرار است در اوایل دسامبر از پایگاه خود در نورفولک در ایالت ویرجینیا به حرکت درآید. پنجمین ناو نیمیتس ممکن است در اوایل دسامبر سفری به خلیج فارس را آغاز کند و به گفته یک تحلیلگر نظامی امکان دارد ناو چیتی هاوک که در حال حاضر در بندر یوکوسوکا در ژاپن به سر می‌برد نیز به عنوان ششمین ناو به سرعت اعزام شود. از سوی دیگر واشنگتن پست در گزارشی به نقل از مقامات آمریکایی و اسرائیلی می‌نویسد دولت بوش به اسرائیل گفته است در آغاز هر جنگی علیه عراق نیروهای عملیات ویژه را در صحرای غربی عراق مستقر خواهد ساخت. آنها مأموریت خواهند داشت تأسیساتی را که امکان دارد برای پرتاب موشک به اسرائیل مورد استفاده قرار گیرد از بین ببرند. واشنگتن پست می‌نویسد این قول در دیدار هفته پیش آریل شارون نخست وزیر اسرائیل و پس از آن داده شد که به گفته یک مقام سابق وزارت دفاع آمریکا نیروهای ویژه اسرائیل در تابستان امسال یک مأموریت شناسایی در غرب عراق انجام دادند. او گفت هدف عملیات پنهانی این بود که معلوم شود آیا عراق توانایی آن را دارد که افزون بر پرتاب موشک‌های اسکود هواپیماهای بدون سررشی را نیز از پایگاه‌های هوایی صحرایی خود به پرواز درآورد یا نه. واشنگتن پست می‌نویسد تصمیم دولت بوش به متحد ساختن نیروهای ویژه برای از بین بردن آنچه که تحلیلگران نظامی آن را تعداد نسبتاً کوچکی موشک‌های اسکود جابجا شونده در زرادخانه بغداد می‌دانند بر علاقه شدید آمریکا به دور نگاه داشتن اسرائیل از هر جنگی تأکید می‌گذارد.
در بررسی بحران عراق به فرانسه می‌رویم. آنگونه که از سخنان امروز سخنگوی وزارت خارجه فرانسه برمی‌آید، آمریکا و فرانسه از اختلاف نظرهای خود در مورد عراق کاستند و وزارت خارجه آمریکا سرگرم تهیه پیشنویس قطعنامه تازه برای تصویب در شورای امنیت است که با موضع دو مرحله‌ای پیشنهادی فرانسه همسویی دارد. جزئیات را از جانه خاکزاد از فرانسه می‌شنویم.
پس از گذشت 3 هفته از گفتگوهای طولانی میان دیپلمات‌های فرانسه و ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد، خبرگزاری فرانسه امروز گزارش داد وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا سرگرم تهیه طرح یک قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با عراق است که با موضع دو مرحله‌ای فرانسه مغایرتی ندارد. فرانسه از آغاز خواستار صدور 2 قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد بود. ابتدا صدور قطعنامه‌ای که بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد به عراق را تا 1 تاریخ مشخص معین سازد و نحوه بازرسی آزادانه آنها را در این کشور تعیین کند و در صورت سرپیچی و یا اشکال تراشی عراق صدور قطعنامه دومی که در آن مجازات های بین المللی و حمله نظامی به صورت آخرین راه حل مورد تأکید قرار گیرد. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه که روز جمعه در کنفرانس فرانکوفونی در بیروت شرکت داشت همین موضع را در سخنان خود تکرار کرد.
Le recours à la force ne saurait être qu'un ultime et exceptionnel recours. Il ne saurait être admis qu'en cas de légitime défense.
استفاده از قدرت نظامی علیه عراق باید آخرین راه حل و یک استثناء باشد. حمله نظامی تنها در مقابل دفاع و یا تصمیمات نهادهای بین المللی مشروع عملی است. رئیس جمهوری فرانسه در پایان تاکید کرد در مجبور ساختن عراق به اجرای تعهدات خود و در از سرگیری روند صلح میان اسرائیل و فلسطین و حل بحران‌های افریقا باید به قوانین یکسان بین المللی اتکا کرد.
مدت هاست که تحلیلگران و ناظران سیاسی مسئله نفت عراق و قراردادهای نفتی عراق با کشورهای غربی به خصوص با روسیه و فرانسه را یکی از مهمترین دلایل مخالفت این دو کشور با حمله نظامی آمریکا به عراق می‌دانند. تا آنجا که آمریکا برای به دست آوردن رأی موافق این دو عضو شورای امنیت وعده‌هایی برای محفوظ نگاه داشتن این قراردادها بعد از صدام به آنها داده است. اما سخنان سخنگوی کنگره ملی عراق که مهمترین سازمان سیاسی مخالف صدام است به نوعی بر صحت این گمانها مهر تایید گذاشته است که ماجرا را از مانی کسروی در مسکو می شنویم.
شرف بن علی حسین سخنگوی کنگره ملی عراق اعلام کرد که در صورت سقوط حکومت صدام و به روی کار آمدن دولت جدید در کلیه قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی تجدید نظر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی وی ضمن اعلام این مطلب تصریح کرد اولویت به شرکت‌های نفتی آمریکایی داده خواهد شد. در همین حال علی حسین خاطر نشان کرد قراردادهای منعقد شده با شرکت‌های روسی و فرانسوی از جمله قراردادهایی هستند که مورد تجدید نظر قرار خواهند گرفت. وی همچنین افسود باید در نظر داشت که این قراردادها توسط صدام حسین دیکتاتور عراق به امضا رسیده است. در همین حال سخنگوی کنگره ملی عراق هر گونه تماس و گفتگو با شرکت‌های نفتی آمریکایی و شرکت نفتی لوکویل روسیه را تکذیب کرد. به نوشته روزنامه کمرسانت چاپ مسکو، با توجه به قراردادهایی که شرکت لوکویل اخیراً با بغداد در زمینه استخراج و توسعه میادین نفتی طی 23 سال آینده در این کشور به امضا رسانده است، به نظر می‌رسد این شرکت نگران منافع خود در عراق است. میزان ذخایر حوزه نفتی مورد معامله روسیه موسوم به قرنه در غرب عراق بیش از 8 میلیارد بشکه برآورد می شود که از این رو برای شرکت روسی معامله مهم به شمار می رود. چندی پیش نیز واگیت آلکبروف رئیس شرکت لوکویل که سومین سپرده‌گذاری بانکی در جهان را در اختیار دارد اعلام کرد که ولادیمیر پوتین وی را نسبت به حفظ منافع و دارایی های این شرکت در عراق پس از سرنگونی صدام حسین مطمئن ساخته است. مانی کسروی، مسکو.
پس از آنکه با پادرمیانی و فشار سازمان ملل عراق به پس دادن آرشیو ملی کویت به این کشور موافقت کرد، اکنون کویت از تحویل گرفتن آنها خودداری می کند. این آرشیو ملی را در جریان جنگ خلیج فارس عراق به گونه غنیمت جنگی از آن خود کرده بود. فریده رهبر گزارش می دهد.
کویت می گوید حاضر نیست اسناد ملی این کشور را که عراق را بوده است بدون انجام بازرسی های لازم تحویل بگیرد. در جریان اشغال کویت توسط عراق در سال 1990، عراق با دست یافتن به اسناد وزارتخانه ها و نیز آرشیو ملی کویت همه این اسناد را به بغداد منتقل کرد. در پی بیرون راندن عراقی ها از کویت در سال 1991، دولت کویت رسما از سازمان ملل متحد درخواست کرد که در مورد بازگرداندن اسناد ملی این کشور به اقدامات لازم دست بزند. بغداد ابتدا منکر سرقت اسناد ملی کویت گردید، اما سرانجام زیر فشار بین المللی پذیرفت این اسناد را به کویت بازگرداند. در تابستان امسال در جریان آخرین مذاکرات نمایندگان سازمان ملل متحد با مقامات بغداد، این مقامات پذیرفتند اسناد مذکور را با نظارت سازمان یاد شده به نمایندگان دولت کویت تحویل دهند. روز شنبه هیئتی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف کویت با مسئولان عراقی در پاسگاه مرزی عبدلی دیدار کرد. در این دیدار نمایندگانی از سوی سازمان ملل متحد نیز حضور داشتند. هیئت عراقی 5 کامیون حامل اسناد وزارت خارجه، سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی و نیز وزارت کشور کویت را با خود به پاسگاه مرزی عبدلی آورده است. نمایندگان کویت میگویند این اسناد باید پیش از تحویل گرفتن مورد بررسی قرار گیرند، زیرا کویت هیچ گونه اعتمادی به عراق ندارد. قرار است با میانجیگری نمایندگان سازمان ملل متحد از روز یکشنبه مذاکرات غیر مستقیمی میان نمایندگان دولت‌های کویت و عراق صورت پذیرد. ناظران پیش بینی می کنند که کویت با ضمانت سازمان ملل متحد که اسناد مذکور را همه اسناد به سرقت رفته کویت می داند، ظرف چند روز آینده این اسناد را تحویل بگیرد.
پس از گزارش های مربوط به عراق، نگاهی به مسئله خاورمیانه می اندازیم. در پی مذاکرات شارون و بوش در واشنگتن، امروز ویلیام برنز، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه، وارد مصر شد. برنز قرار است با رهبران چند کشور دیگر در منطقه ملاقات‌هایی داشته باشد و در این دیدارها راه‌هایی برای پایان دادن به بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل بیابد. جمشید چالنگی و تحولات در خاورمیانه.
در خاورمیانه زمانی که عملیات انتحاری از سوی سازمان‌های فلسطینی متوقف می‌شود و نیروهای اسرائیلی نیز از شلیک باز می‌ایستند، هرچند زمانی کوتاه باشد میتوان گفت که اوضاع میان فلسطینی ها و اسرائیل نسبتاً آرام است. نسبی بودن این آرامش در این حال بسیار شکننده است، اما در همین آرامش نسبی است که جویندگان راهی برای برقراری صلح و آرامش ماندگار میان طرفین فرصتی امیدبخش برای رسیدن به هدف خود می‌یابند. در این مسیر یوسی بلین که از وی به عنوان معمار مذاکرات صلح اسلو نام می‌برند، با احمد قری معروف به ابو علا رئیس مجلس قانونگذاری فلسطینی در روستای عبودیس در نزدیکی بیت المقدس به مذاکره نشستند. هر دو ابو علا و بلین لزوم پایان دادن هرچه سریع‌تر به روند خشونت میان فلسطینی‌ها و اسرائیل را خواستار شدند، با این تأکید که ادامه وضعیت موجود راه را برای اقدامات بیشتر گروه‌ها و سازمان‌های تندرو در منطقه هموارتر خواهد ساخت. همزمان با مذاکرات ابو علا بلین، هیئتی از سوی سازمان فلسطینی حماس نیز با مسئولان سازمان الفتح در غزه دیدار کرد. این دیدار در پی قتل راجح یحیی سرهنگ دولت فلسطینی در غزه توسط سازمان حماس صورت گرفته است. یک سخنگوی سازمان الفتح میگوید این سازمان که رهبری فلسطینی ها را نیز در دست دارد، مذاکرات خود را با حماس و دیگر سازمان های فلسطینی برای به گفته وی برقراری و اجرای قانون در مناطق فلسطینی ادامه خواهد داد. مذاکرات پیشین الفتح و دولت فلسطینی با رهبران حماس و سازمان جهاد اسلامی عملا نتوانست به فرمانبرداری این دو سازمان از رهبری فلسطینی ها منجر گردد. بعید به نظر می رسد که در آینده نیز چنین مذاکراتی به این نتیجه منجر شود. این در حالی است که اریل شارون نخست وزیر اسرائیل بار دیگر خبر از اقدامات نظامی اسرائیل علیه غزه در آینده با هدف آنچه که وی سرکوب سازمان‌های تروریستی فلسطینی نامیده داده است. در حمله اخیر هوایی و زمینی اسرائیل به غزه 16 فلسطینی کشته شدند که به گفته مسئولان فلسطینی تنها 3 تن از آنان از اعضای حماس بودند. نسبی بودن آرامش میان اسرائیل و فلسطینی ها خوشبین ترین ناظران سیاسی در منطقه را نیز به پایداری این آرامش در دراز مدت امیدوار نمی سازد.
و اکنون نگاهی به بحث‌های مربوط به مسئله امنیت و تروریسم بین المللی در دو نقطه جداگانه جهان می‌اندازیم. اول در آمریکا که رئیس CIA در توضیحات خود در کنگره آمریکا هشدار داد که تهدیدهای حملات تروریستی القاعده رو به افزایش است. او با اشاره به گستردگی تروریسم بین المللی در جهان گفت آمریکا نمیتواند تشکیلاتی به پیچیدگی و کارایی القاعده را متوقف سازد. همایون مجد از واشنگتن گزارشی دارد.
جورج تنت رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا گفت سلسله حملات تروریستی اخیر در خارج نشان دهنده افزایش چشمگیر تهدیدی است که از سوی القاعده متوجه آمریکا است. و امروز سطح خطر به آنچه درست پیش از حملات تروریستی 11 سپتامبر وجود داشت شباهت دارد. جورج تنت کمراه با رابرت مولر رئیس اداره آگاهی فدرال FBI در جلسه مشترک کمیته های اطلاعات محرمانه مجلس نمایندگان و سنا سخن می گفت اظهار داشت:
When you see the multiple attacks that you've seen occur around the world from Bali to Kuwait,
وقتی حملات چندگانه ای را که در اطراف جهان از بالی تا کوید اتفاق می افتد، تعدادی حملات نافرجام و پیام های متعددی را که رهبران ارشد القاعده می فرستند در نظر بگیرید، آن وقت باید چنین تصور کرد که القاعده در یک مرحله اجرایی قرار دارد و بران است به ما در اینجا و در خارج حمله کنند. و تا آنجا که به من مربوط می شود در این زمینه ابهامی وجود ندارد. این نخستین بار نیست که رئیس CIA چنین هشداری می‌دهد، اما شدیدترین هشدار او نسبت به حمله دیگری تاکنون بوده است. او گفت تروریست‌ها تجدید سازمان کردند و حملات چندگانه‌ای را تدارک می‌بینند. جورج تنت به قانون‌گذاران که درباره حملات تروریستی 11 سپتامبر تحقیق می‌کنند یادآور شد، علی‌رغم مبارزه ضد تروریستی جهانی، آمریکا نمی‌تواند تشکیلاتی به پیچیدگی القاعده را متوقف سازد و موفقیت کامل در چنین کاری غیر ممکن خواهد بود. در ماه‌های اخیر و در جریان تحقیقات بارها گفته شده است که سازمان‌های اطلاعاتی از امکان وقوع حملاتی نظیر آنچه در روز 11 سپتامبر در نیویورک و واشنگتن رویداد آگاه بودند. جورج تنت نیز در توضیحات خود در جلسه مشترک کمیته های اطلاعات محرمانی سنا و مجلس نمایندگان این نظر را تایید کرده گفت در ماه‌های منتهی به 11 سپتامبر CIA متقاعد شده بود که اسامه بن لادن قصد دارد با آمریکاییان حمله کند و عده زیادی را بکشد و چون این حمله ممکن است در داخل، خارج یا در هر دو انجام گیرد. با این حال گزارش‌هایی که می‌رسید فاقد جزئیات بود، اما او رابرت مولر رئیس FBI و جنرال مایکل هایدن رئیس آژانس امنیت ملی گفتند موفقیت حملات 11 سپتامبر نه به دلیل عدم کارایی سازمان‌های اطلاعاتی بلکه به علت مهارت و پنهانکاری فوق‌العاده القاعده بود. در این میان بنا به گزارشی که در واشنگتن پست منتشر شده دیگر مقامات اطلاعاتی به نقل از تحلیلگرانی که حملات تروریستی دو هفته گذشته در کویت، یمن و بالی را دنبال کردند می‌گویند آنها به ویژه نگران حملاتی به محموله‌های نفتی از خاورمیانه و بر هدف‌هایی که آمریکا آنها را اقتصادی می‌نامد هستند. با وجود این واشنگتن پست می‌نویسد علی‌رغم سطح نگرانی دولت بوش بر این نظر است اطلاعاتی که تاکنون جمع‌آوری شده کلی است و بالا بردن سطح هوشیاری و آماده باش فعلی را ضروری نمی‌سازد.
و در پی این گزارش به یک کنفرانس بین‌المللی درباره امنیت و تروریسم می‌رویم. به کنفرانس بین‌المللی سه روزه امنیت و حفاظت مدیترانه که امروز در ونیز به پایان رسید. در این کنفرانس مقامات نظامی و دولتی کشورهای اروپای غربی و شرقی و نیز کشورهای آسیایی و آفریقایی حوزه مدیترانه به بررسی راه‌های جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی و مقابله با تروریسم بین‌المللی پرداختند. گزارش احمد رفعت در روم از این کنفرانس را می‌شنویم.
چهارمین کنفرانس ستادهای نیروهای دریایی کشورهای مدیترانه با حضور نمایندگان 26 کشور اروپایی، آفریقایی، آسیایی و آمریکا که سه‌شنبه گذشته در شهر ونیز آغاز به کار کرده بود، شنبه به کار خود پایان داد. مبارزه با تروریسم بین‌المللی و جلوگیری از قاچاق انسان از جمله مسائلی بودند که در این کنفرانس در پشت درهای بسته مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند. رئیس ستاد نیروی دریایی ایتالیا دریادار مارچلو ددونو در سخنرانی آغازی خود گفت 11 سپتامبر هر گونه شکی را در رابطه با اینکه پدیده تروریسم جهانی است و هیچ کشوری نمیتواند خود را مسئول بداند برطرف کرد. به گفته دریادار ددونو دریاها و به ویژه مدیترانه در سالهای اخیر به منطقه بیقانون تبدیل شده اند و گروههای تبهکار بین‌المللی و تروریست ها با سوء استفاده از قوانینی که بیطرفی در آبهای بین‌المللی را تضمین می کنند به جولان در آن مشغولند. این بی‌نظمی به گفته این مقام نظامی ایتالیایی امنیت کلی کشورهای ساحلی مدیترانه را به خطر انداخته است. وزیر دفاع ایتالیا آنتونیو مارتینو نیز ضمن اشاره به هرج و مرج کنونی در آبهای مدیترانه خواهان بازنگری فوری در قوانین بین‌المللی شد. آنتونیو مارتینو افزود ایتالیا که در 6 ماه دوم سال آینده میلادی ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده خواهد گرفت، ثبات و امنیت در مدیترانه را در صدر برنامه‌های خود قرار خواهد داد. آنتونیو مارتینو ضمن تاکید بر نقش نیروهای نظامی در مدیترانه افزود بدون همکاری ناوگان‌های تجاری تضمین ثبات و امنیت مدیترانه مشکل خواهد بود. وزیر دفاع ایتالیا به کشورهای ساحل جنوبی مدیترانه نیز بدون نام بردن از آنها هشدار داد عدم همکاری در این زمینه با کشورهای شمالی عواقب سنگینی را به دنبال خواهد داشت. دریادار ویم کلارک رئیس ستاد نیروی دریایی آمریکا ضمن اشاره به اهمیت دریا در تجارت بین‌المللی و اینکه 75% حمل و نقل تجاری از طریق آبی انجام می‌گیرد، تشکیل سپری دریایی یا سی شیلد را پیشنهاد کرد. سی شیلد به گفته این مقام عالی رتبه نیروی دریایی آمریکا باید با همکاری نیروهای دریایی کلیه کشورهای مدیترانه که مایل به حضور در آن هستند تشکیل شده و در ضمن قوانین بین‌المللی باید به نوعی مورد بازنگری قرار گیرند که این نیروها بتوانند در هر لحظه که لازم به نظر آید بدون اتلاف وقت وارد عمل شوند. رئیس ستاد نیروی دریایی فرانسه دریادار ژان ماری باتت افسود تروریسم می تواند در آبهای بین‌المللی با سوء استفاده از موقعیت قانونی کنونی مانع رفت آمد آزادانه ناوگان‌های اقتصادی شود. دریادار باتت افسود نیروهای دریایی مدیترانه باید در جریان رفت آمدهای کشتی‌های ناوگان‌های تجاری قرار گیرند، زیرا سازمان‌های تبهکار و تروریست تحت پوشش ناوگان‌های تجاری به قاچاق انسان، مواد مخدر و یا اسلحه مشغولند و در صورت عدم همکاری نهادهایی که ترافیک تجاری را در آبهای بین‌المللی تحت نظر دارند، مقابله با باندهای مافیایی و تروریستی امکان پذیر نخواهد بود. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. روز.
شنوندگان عزیز، در اینجا به پایان بخش گزارش‌های بین‌المللی امروز رسیده‌ایم، اما از شما دعوت می‌کنم که همچنان در کنار ما بمانید تا برنامه‌های جالب و شنیدنی دیگر ما را بشنوید.